بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلوا على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
بحث و تحقیق درباره ادله اعتبار براءت، رسیدیم به استدلال به حدیث رفع از منظور محقق خراسانی. فرمودم که حدیث رفع دلالتش بر مطلوب کامل است، یعنی منظور از رفع امتی رفع الزام المجهول، هم از اینکه واجب باشد یا حرام. و بعد فرمودن که می شود رفع را می شود در اینجا کلمه مؤاخذه را به تقدیر بگیریم، بگیم که رفع المؤاخذه. اشکال شد که مؤاخذه حکم شرعی نیست. جواب داده شد که مؤاخذه هرچند حکم شرعی نیست ولی ایجاب احتیاط حکم شرعی هست، که منشأ آن یا ملازمه دارد با حکم شرعی، با حکم مجهول. تا اینجا گفتیم. اشکال دوم، گفته می شود که حدیث رفع دلالت دارد بر رفع ایجاب احتیاط، نه بر رفع مؤاخذه، مخصوصا با شرحی که داده شد. پس ایجاب مؤاخذه بر ایجاب احتیاط مرفوع است، نه مؤاخذه بر تکلیف مجهول که مقصود ما در براءت هست. این اشکال. در جواب گفته می شود که وجود دو قسم است. در حقیقت از جهت جعل، یک وجوب نفسی که حکم الزام متعلق است به خود اون امر، به خود اون شد، مثل وجوب صلات مثلا. یکی هم وجوب طریقی است، مثل جعل امارات از باب طریقیت. حجیت جعل می شود، وجوب عمل دارد از باب این که طریق است برای رسیدن به حکم شرعی. اینجا اگر ایجاب احتیاط حکم نفسی باشد اشکال وارد است، ولی واقع این است که حقیقت این است که ایجاب احتیاط وجوب طریقی دارد، واجب است احتیاط برای تحفظ بر حکم مجهول واقعی. بنابراین در حقیقت وجوب، در حقیقت وجوب متعلق، حکم متعلق به ایجاب احتیاط طریق است به حکم مجهول فی الواقع. بنابراین رفع مؤاخذه در حقیقت مربوط می شود به رفع مؤاخذه حکم مجهول، چون طریق فقط نقش و اثرگذاریش اتصال به حکم واقعی است، خودش نفسیت و اصالت و استقلال ندارد. این اشکال جوابش داده شد. بعد می فرماید که در حدیث رفع ما نیاز به تقدیر گرفتن مؤاخذه هم نداریم. تا حالا چه گفتیم؟ رفع المؤاخذه عن امتی، نیازی نداریم. چرا؟ برای اینکه منظور از مای موصول در ما لا یعلمون حکم مجهول هست. سبح کن. مطلب این است، حالا این قسمتش هم تکرار کنم تا سید علی داخل وارد بحث بشه. در حدیث رفع رفع ما لا یعلمون، مطلب از این قرار است که کلمه مؤاخذه به تقدیر گرفته می شود، یعنی رفع مؤاخذه مکلف در مورد ما لا یعلمون در باره حکم مجهول. اما محقق خراسانی می فرماید که نیاز به تقدیر گرفتن مؤاخذه نداریم. چرا؟ برای که منظور از ما لا یعلمون خود حکم مجهول است. رفع اون حکم مجهول از عهده مکلف. تمام. و بعد می فرماید که اما در فرازهای دیگر حدیث که 9 تا فراز دارد، در اون موارد مثل ما اکرهو و ما القرو و غیرهما، ممکنه بگیم آثار را به تقدیر بگیریم، ممکن است یا قائل به تقدیر بشویم یا قائل به اسناد مجازی. منظور از تقدیر این است که کلمه مؤاخذه را به طور خاص به تقدیر بگیریم. رفع المؤاخذه عن ما استکرهو، رفع المؤاخذه عن ما القرو، تقدیر بگیریم. و یا این که اسناد مجازی را در نظر بگیریم. اسناد مجازی همان رأی و نظر سکاکی در بحث مجازات که میگوید مجاز در اسناد هست نه مجاز در کلمه، مثل جرل میزاب مجاز در کلمه نداریم. جرا جاری به معنای خودشه، میزاب به معنای خودشه، مجاز در اسناد هست. جرایان را اسناد داده، اسناد کرده این به میزاب، میزاب که جاری نیست، آب که در میزاب هست جاری است. مجاز در اسناد به اعتبار سببیت و مسببیت یا به اعتبار مؤثر و اثر. اینجا هم میگیم رفع ما استکرهو به اعتبار اثرش. و بعدش میفرماید که این آثار مرتفع میشود به طور کل، هر اثری که ظاهر باشد و مطابق باشد و با ظاهر اون عنوان، اثری که مطابق باشد با اکراه، اثری که مطابق باشد با اضطرار، اثری که مطابق باشد با خطا و نسیان، اون اثر ظاهر رفع می شود. و وضعی باشد یا تکلیفی. در این رابطه استشهاد می کند محقق خراسانی به بیان امام علیه السلام که استشهاد کرده است امام به حدیث رفع درباره رفع حکم وضعی. متن حدیث از این قرار است انشاءالله که از حافظه کامل خدا توفیق بدهد. کتاب وسائل جلد 16 باب 12 از ابواب ایمان، یمین و ایمان، ایمان ننویسید ایمان. حدیثم شماره 12. صفوان و بزنتی جمیعاً نقل میکند از امام ابوالحسن علیه السلام فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما لا يملك وصدقة ما لا يملك أيلزمه ذلك؟ قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزع عن أمتي ما أكره عليه وما لا يطيقون وما أخطأوا. حديث كامل خواندم براتون. از این حدیث استفاده می شود که امام استناد کرده است به حدیث رفع در جهت رفع حکم وضعی که طلاق درست بشود، عتاق درست بشود، صدقه درست بشود. نه، حکم وضعی هم مرفوع هست در این موارد مرفوعات تسعه. بعد از این محقق خراسانی می فرماید که ولا یخفا که منظور از رفع اثر، رفع اثر اولی هست، نه رفع اثری که مترتب به عنوان ثانوی باشد. یعنی رفع اثر عنوان اولی است. کلمه عنوان اضافه کنید. رفع اثر عنوان اولی است، نه رفع اثر عنوان ثانوی. شرح مسئله. نسیان یک عنوان اولی دارد، مثلا یک عنوان ثانوی. چی؟ یک اثر برای عنوان اولیش هست، یک اثر برای عنوان ثانوی. اثر برای عنوان اولیش اون حکم مجهولی که اون حکمی که منسی هست نسیان شده است. اون اثر عنوان اولیست، یه اثری برای عنوان ثانوی هست که نسیان، اگر کسی مثلا یک سجده را یا یک فعل واجبی از افعال نماز را فراموش کند، اثرش سجده سهو هست. این اثر است برای عنوان ثانوی. می فرماید که رفع مربوط می شد به اون اثری که مترتب به عنوان اولی است، یعنی حکم مجهول، حکم منسی. و اما اثر مترتب به عنوان ثانوی قابل رفع نیست. چرا قابل رفع نیست؟ برای اینکه این اثر مترتب به عنوان ثانوی در اثر خود عنوان ثانوی محقق می شود، به صورت تحقق حکم بر اساس تحقق موضوع. نسیان در واقع موضوع هست برای سجده سهو. خب اگر این اثر هست بشود، رفع بشود به وسیله خود نسیان، تناقض به وجود میاد. نسیانی که موضوع از سبب وضع هست، این نسیان سبب رفع هم بشود، تناقض است، امکان ندارد. پس نتیجتاً رفع رفع اثر عنوان اولی هست. اشکال و جواب. اشکال می شود که ایجاب احتیاط اثر عنوان ثانوی است، یعنی نسیان و جهل که عنوان ثانوی هست منشأ اثر شده است برای ایجاب احتیاط. پس ایجاب احتیاطی که شما فرمودید متعلق رفع هست، این ایجاب احتیاط در واقع تحققش مربوط است به عنوان ثانوی که همون جهل باشد و نسیان. جهل و نسیان درباره احکام سبب و منشأ می شود برای وجوب احتیاط. معلوم شد؟ اشکال فهمیدیم. اشکال که معلوم شد، در جواب چی می فرمایید؟ در جواب گفته می شود که ایجاب احتیاط اثر جهل به حکم واقعی اثر جهل نیست، بلکه اثر خود حکم واقعی که دارای مصلحت است فی الواقع. چون شرع اهتمام دارد به حفظ مصلحت در افعال، در افعال عبادی، در مورد شک جعل کند ایجاب احتیاط را. ایجاب احتیاط اثر حکم واقعی مجهول هست، نه اثر خود جعل و خود نسیان. جواب هم داده شد. از حدیث رفع آمده حدیث رفع به بار نشست، اشکالات رفع شد، دلالتش هم بر مکتوب تمام. قبلا هم یادآور شده این که حدیث رفع مستند اصلی برای اصالت و براءت است. اینه داریم و داشتیم و کامل. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکی برخلاف آیات که درباره آیات یک آیه را گفت، روایاتی متعددی مطرح میکنه. دومین روایتی را که محقق خراسانی مورد استناد قرار میداد عبارت است از روایت معروف به عنوان حج، حدیثی که وصلش رو هم گفتیم مشهور و معتبر، کتاب محاسن و توحید که آدرس و منبعش رو گفتیم در جلسه قبل، در جلسات قبل. متنش چه بود؟ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. کلمه عن هم به تقدیر. در این رابطه می فرماید که مفردات را باید بررسی کنیم. گفته می شود مفردات منظور از ما حجب یعنی الزام مجهول، حکم الزامی مجهول رفع. ما حجب که الزامی که محجوب و مستتر است و مکشوف نیست، در اختیار مکلف نیست، دسترسی به آن وجود ندارد. حجاب فهو موضوع عنهم، اون ما حجر علمه موضوع عنه. اگر کلمه وضع با علا تعدی کند موجب اثبات می شود، و اگر کلمه وضع با عن تعدی کند موجب اسقاط می شود. موضوع اون انس ساقط است از مکلف. بعد یه اشاره اجمالی هم وجود دارد و آن این است که می فرماید استدلال به حدیث حج درست به همون سبک و سیاقی است که در حدیث رفع گفته شد. تمام و تمام. اما یک اشکالی دارد محقق خراسانی، اشکالی را یادآور می شود که اصل این اشکال را شیخ انصاری فرموده اند و محقق خراسانی به اون اشکال یادآوری میکند و اون اشکال را رد و توجیه نکرده است. معلوم میشود که اون اشکال را قبول دارد. شیخ انصاری چه فرموده بود؟ فرمایش ایشان را محقق خراسانی به عبارت دیگر ارائه میکند. شیخ فرمود که منظور از محجبه این نباشد که حکم آمده است و در اثر عوامل و در اثر اخلالهایی که از سوی ظلم صورت گرفته حکم مختفی شده است. اگر اینجوری باشد جایی برا براءت هست. اما این حدیث گویا ظهور داشته باشد بر اینکه منظور از محجبه از اول لمصلحت شرع این حکم بیان نکرده است که به تعبیر محققین قسمت از احکام ما همینطور مستترات هست تا اینکه خود صاحب شرع انشاءالله تشریف بیارد. این گونه حکم که دیگه جایی برای براءت نیست، بلکه ربطی به براءت ندارد و حکمی است که محجوب است و حجب الله علمه و نگفت بیان نشده اصلا، جایی براءت نیست. می فرماید که شبیه اون بیانی است که امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه فرموده در نهج البلاغه صفحه 201، البته نهج البلاغه عناوینش با صفحات کامل نیست، باید خطبه شماره خطبه و شماره کلام اینا باشد. حالا ما تا اینجا فقط شماره صفحه میگیم، متن از نهج البلاغه است. امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه فرموده اند ان الله تعالی حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها. حالا این حدیث ها منشأ شد که یک کمی به خاطر آجای مطهری تکرار کنیم تا که از قدمای اصحاب ما هستند و عزیز و فاضل و درباره حدیث حجب صحبت میکنیم. ما حجب الله علمه و عن عباده عن العباده فهو موضوع. شیخ انصاری و محقق خراسانی اشکال بکنن که منظور از این حج حجب عارضی نیست، حجب اصلی است، یعنی برای مصلحتی از اصل این حکم محجوب مانده ان شاء الله تا صاحب شرع بیاد، نه اینکه حکم بیان شده ولی در اثر عوامل و عوارض اخلال های ظلمه مختفی شده باشد. اگر حدیث ظهور داشته باشد به معنای اولی که از سوی شرع اساساً حجب صورت گرفته است، دلالت بر مطلوب ندارد. مطلوب ما این است که نسی نداریم، درباره حکم شک میکنیم، این حکم الان الزام دارد یا ندارد. ما حجب الله بگد که الزامی ندارد برای اجاری کنیم. درباره دلالت حدیث شما که الحمدلله فاضل و محقق هستید، بعد از آن که علل اقل دو تا احتمال در یک حدیث وجود داشت چه می شود؟
اجمال.
از ظهور میفتد. اجمال که داشت اعتباری ندارد و خبر استناد نیست. این حدیث حد اقل دو احتمال دارد و میفرماید که گویا این حدیث مثل همون شبن روایتی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرموده است که متنش الان خواندم تا کجا؟ تا آنجا که و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا لها فلا تتکلفوها. شرع احکامی را که سکوت کرده است نسیانی نبوده، گویا مصلحتی بوده که بیان نشده، فلا تتکلفوها، شما در اون رابطه هیچ تکلیفی ندارید. رحمت من الله لکم، تتمه حدیث رحمت من الله لکم، سکوت کرده از رحمت خداست برای شما. بنابراین این حدیث اصلا دلالتی بر مطلوب ندارد. خب ایشان نفرماید همینجا که مطلب تام شد و وقت هم تام شد، برای سلامتی آقای امام زمان صلواتی خط کنم.